عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خداوندا زنده کن دلهای من را با نور هدایتت. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، خوبان همراه، عصرتان بخیر. افتخار داریم که با برنامه در وادی نور با جمع شما پیوستیم و در کنار شما هستیم. دو شماره برای ارتباط با برنامه در وادی نور در خدمت شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: ای مردم، آنچه از من برای شما نقل می شود چنانچه هماهنگ با قرآن بود بدانید گفتار من است، و اگر مخالف با محتوای قرآن بود گفته من نیست.
قرآن و فطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، تشکر میکنیم که با این بخش از برنامه با ما همراه هستید. عزیزان، در جلد 66 بهار الانوار صفحه 295 این حدیث آمده که رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: به شما سفارش میکنم که از دو شفا بهره‌مند شوید، قرآن و عسل. سخن گوهربار حضرت پیامبر برگرفته از دو آیه قرآن کریم است. یکی آیه 82 سوره اسراء که می فرماید: و آنچه از قرآن نازل می کنیم شفا و رحمت برای مؤمنان است. و دیگری آیه 69 سوره مبارکه نحل است که می‌فرماید از وجود زنبور عسل نوشیدنی به رنگ‌های گوناگون بیرون می‌آید که در آن برای مردم شفا است. یادآوری می‌شود خداوند متعال در قرآن کریم تنها دو چیز را شفا نامیده. در آیات 57 سوره یونس، 82 سوره اسراء و آیه 44 فصلت قرآن را به عنوان شفا معرفی کرده و آیه 69 سوره نحل عسل را شفا بخش می نامد. سبحان الله والحمد لله ولا جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و آخرت می باشد و در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است. کسانی که با قرآن مانوسند با کمک قرآن حق را از باطل تشخیص می دهند. در حقیقت قرآن کریم انسان را به زندگی کردن با معیارها و ارزش‌های انسانی و اسلام دعوت می‌کند. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلای داران تلاوت. نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد شخات محمد انور و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این قاری بزرگ مصری آشنا شویم. Yeah. تلاش های شهاد محمد انور و تشویق های اطرافیان در یادگیری باعث شد که استعداد صوتی شهاد انور به سرعت نمایان شود و معلم وی نیز اهتمام بیشتری نسبت به پرورش قرآنیش انجام دهد. شهاد محمد انور در دوره بین 12 تا 15 سالگی به دلیل علاقه ای که به تلاوت قرآن پیدا کرده بود، در جلسات ترحیم که در قریه خود و یا در قریجات اطراف برگزار می شد و قاریان بزرگ در آن مراسم دعوت می شدند، شرکت می کرد تا با تلاوت های اساتید بزرگ و لحن و نغمه سرایی آنان آشنا شود. استاد شهاد توانست در زمان بسیار اندکی از خود یک شخصیت قوی بسازد. لقب قاری کوچک در سنین کم به او داده شد و مردم او را با این نام می شناختند. او خود همه اینها را لطف خاص خداوند می دانست و واقعا نیز چنین بود. خداوند نعمتهایی همچون صوت دلنگیز، پشتکار، بلند نظری و عزت نفس، روشنبینی و تیزهوشی را در این کودک به ودیعه گذاشته بود. زمانی که استاد در سن حدود 15 سالگی بود، تقریبا در تمام قریجات منطقه محل اقامتش در شمال مصر به تلاوت قرآن پرداخته بود و به این صورت اعتماد به نفس و شخصیت فراوانی را به دست آورده بود که این اعتماد به نفس باعث شده بود که در مراحل بعد بتواند با قوت بیشتری در عرصه تلاوت قرآن ظاهر شود. دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد محمد شهاد انور و سبک تلاوت ایشان آشنا خواهیم شد. روزتان بخیر.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان گرامی، در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی همکار خوب ما در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سواه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره حمد دو بار بر پیامبر نازل شده، یک بار در مکه و یک بار در مدینه. سوره مبارکه هم تنها سوره است که به دستور خداوند می بایست در تمامی نمازها خوانده شود و این نشان دهنده اهمیت این سوره است. دوستان عزیز، در پاسخ به این سوال که آیا اهمیت این سوره موجب دوبار نزول آن شده است، باید گفت برای روشن شدن پاسخ لازم است به نکاتی اشاره شود. اول اینکه مضمون سوره حمد و اسامی آن در سوره حمد مراحل سگانه ایمان، اصول اعتقادات توحید به تمام اقسام، معاد و نبوت را در بر دارد. لذا فاتحه الکتاب اساس القرآن خوانده شده است. یعنی آنچه در مجموع سوره هاست در سوره حمد جمع شده است. اسامی دیگر آن از سبع المثانی، الوافیه، الکافیه، الشفا، الصلا که مجموعاً 10 اسم می شود. نکته دوم این که در فضیلت سوره حمد پیامبر اسلام فرمودند خداوند بزرگ به خاطر دادن سوره حمد بالخصوص بر من منت نهاده و آن را در برابر قرآن عظیم قرار داده است و سوره حمد با ارزشترین ذخایر گنجهای عرش خداست. در روایت دیگری آمده است ثواب خواندن حمد به اندازه 2/3 قرآن و یا تمام آن و به منزله هدیه بر تک تک مؤمنان است. در جای دیگر می فرماید ما به تو سوره حمد که 7 آیه هست و 2 بار نازل شده است دادیم، همچنین قرآن بزرگ بخشیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. دلجان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1-5 سوره اسراء با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولا
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده ليلا
ذرية من
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-5 سوره اسراء بود با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در جمع شما هستیم. پیامکی بخوانیم از جناب محمد ابراهیمی از مشهد، از شنوندگان خوب و عزیز ما. نوشتند: قرآن کتابی نورانی، خواندنی و جهانی سراسر رشد و هدایت و حرکت است که در آن میتوان عظمت، رموز هستی و حقایق زمین و آسمان را یافت.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتی.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه با جناب آقای شجاعی، همکار خوب ما، همراه باشین.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 9 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
آیا چنین کسی با ارزش است یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر می شوند.
در برنامه قبل قرآن درباره انسانی سخن گفت که فقط در هنگام سختی و فشار خدا را یاد می کند و در غیر آن صورت خدا را فراموش کرده و یا به او کفر می ورزد. این آیه در مقام مقایسه می فرماید آیا چنین فردی با کسی که در همه حال چه در سختی یا رفاه به یاد خداست یکسان است؟ همان کسی که نیمه های شب از خواب بر می خیزد و به نماز و عبادت مشغول می شود تا رحمت الهی را به سوی خود جلب کند و از عذاب دوزخ در امان بماند. یکی از ویژگی های اولیای خدا قیام در شب برای خواندن نماز و دعا و تلاوت قرآن است. برخی انسان های عادی نمازهای واجب را با کراهت به جا می آورند و با سختی روزه می گیرند، در حالی که برخلاف چنین افرادی مؤمنان حقیقی که به خدا و قیامت ایمان استوار دارند نه فقط نماز و سایر عبادات واجب را با شور و شوق انجام می دهند، بلکه برای انجام نمازهای مستحب نیز نیمه های شب از خواب بر می خیزند و به عبادت و نیایش در درگاه خداوند مشغول می شوند. طبیعی است این دسته از افراد هم به رحمت خداوند امیدوارند هم از عذاب او هراسناکند. آنان در حالتی میان خوف و رجا زندگی می کنند. همین حالت باعث می شود نه از رحمت خداوند مایوس و ناامید شوند و نه در مورد رحمت بی پایان الهی دچار غرور گردند. ادامه آیه خطاب به پیامبر اکرم می فرماید به مردم اعلام کن که انسانهای دانا با انسانهای نادان یکسان نیستند. تنها انسانهای برخوردار از عقل سلیم تفاوت این دو دسته از انسانها را می دانند. چون این افرادی پند می پذیرند و مسیر سعادت را بر می گذینند. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول این که در فرهنگ قرآنی شب تنها برای خوابیدن و آرامیدن نیست، بلکه فرصتی مناسب برای خلوت و راز و نیاز با خداوند نیز هست. دوم این که عالمان و دانایان واقعی اهل عبادت و راز و نیاز با خدا هستند. و نکته پایانی این که در مورد بیم از عذاب الهی یا امید و رحمت خداوند باید حد اعتدال رعایت شود، چنان که مردان خدا هم از آخرت بیم دارند و هم به فضل و رحمت الهی امیدوارند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران قلبی شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
قرآن دوستان عزیز، طبق تأکیدات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هجوم فتنه ها باید به قرآن پناه برد و آن را چراغ راه زندگی خود قرار دهیم. باید همه امور زندگی خود را با قرآن هماهنگ کنیم، چرا که نور و روشنایی هستی تنها از آن خداوند است و قرآن با عنوان نوری از جانب حضرت حق بر پیامبر نازل شده است.
Oh, شوقا إلى المولى فتاني أسلمت روحي للبلاد
بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا
نور الحنايا
دوستان عزیز شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه در خدمت جناب آقای هاشمی آرزگانی کارشناس ارجمند برنامه هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و شنوندگان عزیز. ما در برنامه پیشین به این نکته اشاره کردیم که هر انسانی حب ذات دارد، خود را دوست دارد. بسیاری از تلاش های انسانی در جهت آن است که انسان خود را دوست دارد و می خواهد منافعی را که در جهت اوست به دست بیاورد و ضررها را از خودش دفع کند. این کوشیدن در پی دفع ضرر و جلب منفعت ناشی می شود از این که انسان خود را دوست دارد. یکی از آثار خود دوست داشتن آن است که انسان دوست دارد فانی نشود و باقی بماند. از فنا شدن و نابود شدن می ترسد و نگران است و این حس و غریزه خود دوستی از لازمه آن غریزه و حس بقا و جاودانگی است و قرآن کریم همین مطلب را به صورت مکرر در آیات شریفه خیش بیان فرموده است که انسان دوست دارد بقا و جاودانگی را و این غریزه و این حس در وجود هر انسانی هست و حک شده است در نهاد هر انسانی. آیاتی به این مطلبی که عرض شد اشاره دارد که شماری از آنها را در محضر شما عرض می کنم. از جمله سوره مبارکه طه آیه 120 این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فوسوس الیه الشیطان و قال یا آدم هل ادلک على شجرة الخلد و ملک لا یبلا. آیه شریفه این گونه می فرماید، داستانی زندگی آدم در بهشت را بیان می کند و می گوید که شیطان وسوسه کرد به آدم و گفت که ای آدم، آیا می خواهی تو را راهنمایی کنم به اون درخت جاودانگی و به ملک و دارایی و ثروتی که هرگز کهنه و فرسوده و نابود نمی شود. این سخن را که از زبان شیطان خداوند نقل می کند در جهت وسوسه آدم از این ابزار و از این حربه استفاده کرد، منظور آن است که نشان بدهد شیطان می خواست از حس و غریزه حب بقا و جاودانگی انسان و آدم استفاده کند و او را بگوید که تو را دلالت می کنم بر درختی که اگر از اون درخت استفاده بکنی برای همیشه جاوید خواهی بود. اگر در وجود آدم و در وجود انسان زمینه بقا و حب بقا و حب جاودانگی نمی بود، شیطان از چنین وسوسه استفاده نمی کرد. زیرا که وسوسه در صورتی میتواند مفید و مؤثر باشد برای وسوسه کننده و وسوسه شونده که اون مطلب برای شخص وسوسه شونده قابل قبول و لذیذ و خواستنی باشد. این که فرمود، این که گفت شیطان که من تو را به ملکی و به شجره دعوت میکنم که اون شجره خوردنش سبب جاودانگی تو میشود، از اینجا معلوم میشود که آدم جاودانگی رو دوست داشته است و شیطان میخواسته است از همین حب به جاودانگی استفاده کند و او را به سمت عصیان و ناسپاسی و نافرمانی خداوند فرا بخواند. چنان که در سوره مبارکه اعراف آیه 20 هم همین مطلب بیان شده است: قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. شیطان به آدم گفت که میدانید شما را چرا خداوند از این درخت، یعنی درخت گندم، منع کرده است؟ به این دلیل است که اگر شما از این گندم بخورید، یا هر دوی شما یعنی آدم و حوا ملک میشوید یا جاودانه میشوید مثل خود خداوند، و چون خدا نمیخواهد جاودانه شوید شما را منع کرده است. در این آیه شریفه نیز میبینیم که از حس جاودانگی آدم و حوا استفاده شده است و شیطان خواسته است که از این حس و از این حب جاودانگی سوی استفاده کند و آدم و حوا را به معصیت و به نافرمانی خداوند فرا بخواند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجانی محمد. اللهم صل علی محمد و آل
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما. خوشحال میشیم که برنامه را از طریق سایت هم بشنوین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.